الان مناسب در تهران سخن گفت.
ما دیگه اینجا الان من موقعیت استفاده کنم از شما این خواهش دارم که ما یه سالن ورزشی خوب توی تهران نداریم.
در مسابقات فوتبال چهار جانبی که در تهران زیر نام شهدا برپا شده، نیمه شب دیشب تیم تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه تختی تهران با پیروزی بر پیکان در ضربات پنالتی به فینال مسابقات راه یافت. طرف دیگر بازی فینال استقلال است که بر ملوان پیروز شده. فردا تراکتورسازی و استقلال فینال این مسابقات را که بیشتر شبیه بازی‌های دستگرمی پیش از لیگ برتر است برگزار می‌کنند. و در فرانسه تور دو فرانس، معتبرترین تور دوچرخه سواری در جهان، مرحله 16ام خود را که 237.5 کیلومتر بود روز سه‌شنبه پشت سر گذاشت. به گزارش شبکه NBC سپورتس، مایکل راجرز، دوچرخه سوار 34 ساله استرالیایی، زودتر از 168 دوچرخه سوار دیگر به نقطه پایان این مرحله که شهر بنی دولیشون بود رسید. اما در مجموع 16 مرحله که نزدیک به 3000 کیلومتر رکاب زده شده، وینچنزو نیبلی، دوچرخه سوار ایتالیایی، تیشرت زرد را که علامت پیشتازی است همچنان به تن دارد. بعد از دوچرخه سوار ایتالیایی، الهاندرو والورده از اسپانیا و تیبو پینو دوچرخه سوار فرانسوی دوم و سومند. 5 مرحله دیگر از تور دو فرانس باقی مانده.
حبیب روشنزاده بود با خبرهای ورزشی از ایران و جهان. وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا شدیم. از ساعت 7:30 صبح 1 دقیقه گذشته که با ما همراه هستید. سپاسگزارم از شما که از آغاز این برنامه، یعنی تقریبا از نیم ساعت گذشته، به همراهیتون با ما ادامه دارید. نوشین سید حسینی بار دیگر به استودیوی صبحانه با خبر اومده. با هم مروری میکنیم بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان.
متشکرم فرید. مقام های امنیتی آمریکا معتقدند که شورشیان طرفدار روسیه در شرق اوکراین احتمالاً هواپیمای خطوط هوایی مالزی را به اشتباه مورد هدف قرار دادند. مسئولین امنیتی آمریکا اعلام کردند که هواپیمای مسافربری احتمالاً به وسیله موشک زمین به هوا از نوع SA-11 که توسط شورشیان شلیک شده سقوط کردند. گروهی از افسران سازمان بین المللی پلیس جنایی موسوم به اینترپل عملیات شناسایی هویت قربانیان هواپیمای ساقط شده مالزیایی را آغاز کردند. این عملیات پس از آن شروع شد که قطار حامل شماری از اجساد قربانیان این حادثه هوایی روز سه‌شنبه به شهر خارکوف در منطقه تحت کنترل دولت اوکراین وارد شد. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که تحریم‌ها علیه روسیه را افزایش دهند. این تصمیم در پی ساقط شدن هواپیمای مسافربری مالزیایی در شرق اوکراین گرفته شده است.
بله، سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان بود که شنیدید. در بخش دوم صبحانه با خبر هستیم. در این بخش نگاهی میکنیم به خبرهای فرهنگ و هنر، به وضعیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در ایران. پیش از اون از آخرین وضعیت در غزه براتون خواهیم گفت و صفحه های داخلی روزنامه های چاپ امروز تهران چهارشنبه اول مرداد ماه رو با هم مرور خواهیم کرد و موسیقی هم در همین بخش، بخش دوم صبحانه با خبر رادیو فردا خواهیم داشت. اما در غزه دامنه تلفات نبرد حماس و اسرائیل همچنان رو به افزایش است. در بین فلسطینی ها بیشترین کشته شدگان از میان غیر نظامیان گزارش شدند و در بین اسرائیلی ها بیشترین کشته شدگان از میان نظامی ها گزارش می شوند. همکارم آزاده اسدی درباره آخرین وضعیت بحران در نوار غزه گفتگویی داشته با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در بیروت. با هم میبینیم و میشنویم.
طور که گزارش شده به نقل از منابع بیمارستانی و همچنین رسانه‌ای در غزه، امروز بیشتر از 30 نفر از ساکنان غزه کشته شدند که در میون اونها 8 زن و 1 کودک میشه دید. بدین ترتیب شمار کشته شدگان در 15مین روز تنش میان اسرائیل و فلسطینی ها به حدود 600 نفر میرسه و زخمی ها هم به 3700 نفر بر پایه اعلام وزارت بهداشت در غزه، اما در طرف مقابل اسرائیلی‌ها تا کنون کشته شدن 27 سرباز خودشون رو پذیرفتن و البته حماس از شمار بیشتری از سربازان صحبت میکنه که کشته شدن، که هنوز اسرائیل اونها رو تایید نکرده. موشک پراکنی از غزه به سمت اسرائیل همچنان ادامه داره.
یک سری تلاش دیپلماتیکی در حال انجام هست دیلیا، بیش از دو هفته همونطور که تو گفتی از این درگیری‌ها میگذره. از جمله دیداری داشتیم که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا داشته با السیسی، و از جمله درباره مصر، طرح مصر برای آتش بس حماس اسرائیل اظهار نظر کرده. چه جزئیاتی در مورد این دیدارها وجود داره؟ چه مواردی به خصوص توی مطبوعات عربی به چشم خورده؟
اینطور که در گزارش اومده، آقای جان کری هم دیداری داشت با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، هم با آقای سامح شکری وزیر امور خارجه این کشور صحبت کرد. بعد از اون با رسانه‌ها گفته که دیدارهاش سازنده بوده و دو طرف توافق کردن که بهترین چارچوب برای آتش بس در نوار غزه همون طرحیه که مصر ارائه داده، طرحیه که البته حماس اون رو نپذیرفته. با این حال آقای کری بار دیگه از حماس خواست که این طرحو بپذیره. البته سفر آقای کری در مصر تا فردا ادامه پیدا خواهد کرد و مشخص است بعدش به کجا خواهد رفت. صحبتایی است که ممکنه به اسرائیل یا سرزمین‌های فلسطینی هم سفر کنه. آقای بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد هم در مصر بود و امروز گزارش رسید که به اسرائیل سفر کرده. هنوز هیچ نتیجه این رایزنی های دیپلماتیک نداشته. البته
به سفر بان کی‌مون اشاره کردی، دبیر کل سازمان ملل به اسرائیل، او با بنیامین نتانیاهو یک دیداری داشته و البته در کنار این دیدارها سازمان ملل اعلام کرده هیچ منطقه امنی دیگه برای غیر نظامی ها در منطقه وجود نداره، درسته؟
درسته. سازمان ملل اعلام کرده که بیش از 500 منزل در نوار غزه ویران شدن در اثر حملات اسرائیل، منطقه‌ای که شاهد کثافت سکانی هست، تعداد ساکنانش بسیار زیادن. بعد از ویران شدن این خانه‌ها، اینطور که سازمان ملل میگه، حدود 100 هزار آواره به مراکز سازمان ملل در غزه رفتن برای اینکه دنبال سرپناه هستن، دنبال غذا هستن و حتی آبی برای آشامیدن ندارن. پیش بینی کرده سازمان ملل اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، شمار نیازمندان به سرپناه در غزه بیشتر خواهد شد و سازمان ملل هم امکان پاسخگویی به اونها رو نخواهد داشت.
صبح چهارشنبه است و ما امروز هم نگاهی میکنیم به خبرهای فرهنگ و هنر همراه با فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر خانم هیدری. سلام میکنم به شما، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی اگه موافق باشید آغاز بکنیم خبرهای فرهنگی امروز رو با اعتراض کارگردانان و بازیگران تئاتر. موضوع چیست؟
خب اصولا میدونیم که بعد از انقلاب در 30 سال گذشته وضعیت تئاتر از همه هنرهای دیگر بحرانی تر بوده. در واقع جمهوری اسلامی عملا تئاتر رو از بین برده برای اینکه از اجرای زنده میترسیده، چون به هر حال سینما رو میشه کنترل کرد، کتاب رو همینجور، اما تئاتر همیشه این ترس وجود داشته که مبادا اتفاقی بیفته، چون که تئاتر اجرای زنده است. به هر حال وضعیت تئاتر از نظر اقتصادی هم بسیار خراب است، چون هم تعداد تماشاگرها به دلیل سانسور آمده پایین، هم اینکه حمایت‌های دولتی به تقریبا قطع شده. حالا دیروز یک تعدادی از هنرمندان، تئاتر کارگردان، بازیگر و دیگر فعالان عرصه تئاتر در مرکز هنرهای نمایشی تجمع کردند تا اعتراض بکنن، هم بابت اینکه طلبهایی رو که دارن وزارت ارشاد بهشون نداده، یعنی اینا بازی کردن، کار کردن، قرارداد داشتن، حالا اما دستمزدشون بهشون پرداخت نشده، به اعتراض دارن به دستمزدهای پرداخت نشده و همچنین بعضی خواستهای دیگه دارن. اینا البته در محوطه مرکز هنرهای نمایشی جمع شدن، بعد رفتن به تالار رودکی و اونجا قرار بود که حرف بزنن با هم دیگه و با مسئولان وزارت ارشاد صحبت بکنن. اینا یک بیانیه صادر کردن که گفتن که ما خواستاری هستیم که مطالبات ما، طلبهای ما رو تا 15 روز بدن، خواستار این هستن که با گروه های نمایشی قرارداد ببندن از تمرین تا اجرا، خواستار این هستن که قرارداد تیپ اجرا بشه. و بعد هم چون که وزارت ارشاد سالن ها رو به اینها معتقدن که به نحو ناعادلانه تقسیم میکنه و عده‌ای محروم میمونن از اجرا، خواستن که به اصطلاح سالن های تئاتر به نحو عادلانه تقسیم بشه.
خب پاسخ وزارت ارشاد به همه این نقدها و اعتراضات چه بوده؟
آقای نخست آقای حسین طاهری مدیر اداره کل هنرهای نمایشی آمد به جمع اینا و در جواب کسانی که صحبت می‌کردن، از جمله در جواب آقای هوشمند هنرکار که نماینده به اسلام معترضین رو بر عهده داشت که خودش البته کارگردان و بازیگر هست، ایشون فرمودن که بودجه تئاتر از 17 تا 18 میلیارد قبلا بوده ولی حالا شده 9 تا 10 میلیارد، بنابراین پول نداری. هنرمندان اعتراض کردن، گفتن که خب یک مدیر دیگری بیاد. خواستار حضور آقای علی مرادخانی شدن که معاون هنری وزیر ارشاد هستند. ایشون هم آمدند و صحبت کردن با معترضین، گفتن که ما بودجمون کم شده، بدهی داریم 10 میلیارد دلار بدهی داریم، نمیدونم، و خلاصه وضعمون خراب است. هنرمندا برای وقتی که بیانیه هم خوندند، آقای معاون وزیر ارشاد به اونا گفتش که شما گفتید که تا ما 15 روز باید مطالبات شما رو بدیم، من نمیتونم این کارو بکنم، من تا شهریور ما شاید بتونم این کارو بکنم، شما هر چقدر که میخواید صحبت از 15 روز بکن.
درست. خب آقای سرکوی، ماجراهای انجمن صنفی روزنامه نگاران هم همچنان ادامه داره. اخیرا مشاور فرهنگی رئیس جمهور مطرح کرده است که نام این نهاد رو تغییر بدیم و ماشاءالله شمس الواعظین رئیس این انجمن مخالفت کرده با این پیشنهاد.
بله، این هم یه ماجرا عجیبی است. خب میدونیم که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در سال 1388 موقتاً پلمب کردن، اما متأسفانه این ادامه پیدا کرده تا امروز. وزارت اطلاعات شکایت صرف نظر کرد، آقای رئیس جمهور و دولت آقای روحانی هم گفتن که ما مخالفتی با گشایی این انجمن نداریم، اما قوه قضاییه اعلام کرد که انجمن ما مخالفین باز بشه، دلیلش هم اعلام نشده، انجمن هم در هیچ دادگاهی محاکمه نشده. حالا آقای حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور همونطور که شما گفتید دیروز گفتش که اگر انجمن شو تغییر بده ما تلاش میکنیم که افتتاح بشه، باز بشه، اما آقای شمس الواعظین رئیس انجمن گفتش که ما نمیتونیم اینو قبول بکنیم، برای اینکه اولا که نام انجمن چرا باید تغییر داد، به علاوه سابقه نداره و به علاوه این بهانه ای میده به دست کسانی که مخالف انجمن هستن.
خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی، امروز هم با ما همراه بودید. در صبحانه با خبر با شما خداحافظی میکنم.
منم با شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی.
خب بار دیگر با شهرام رفیع‌زاده در این بخش از صبحانه با خبر همراه میشیم تا ورق بزنیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو ببینیم که چه مطالبی در روزنامه‌ها برجسته‌تر شده. آقای رفیع‌زاده، حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مجلس و گزارشی که ایشون ارائه کرد از مذاکرات وین در میان نمایندگان مجلس موضوعی بود که بازتاب فراوانی داشت در روزنامه‌های صبح امروز چهارشنبه اول مرداد ماه. بعد نیست که به این گزارش‌ها نگاهی بکنیم.
بله، همینطور هست. امروز اغلب روزنامه ها گزارش ها یا یادداشت های منتشر کردن درباره حضور آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه در مجلس شورای اسلامی و ارائه گزارشی از مذاکرات وین شش. از جمله این روزنامه ها دو روزنامه اعتماد و وطن امروز هستند که با دو نگاه متفاوت به حضور آقای ظریف در مجلس گزارش های منتشر کردن. روزنامه اعتماد از حضور آقای ظریف در مجلس با عنوان مانور دیپلماتیک ظریف یاد کرده و نوشته که گزارش آقای محمد جواد ظریف از مذاکرات وین تونست رضایت مجلس رو به دنبال داشته باشه. البته احسان بوداغی که نویسنده این گزارش در روزنامه اعتماد هست اشاره کرده که به نظر میرسه که عدم توافق جامع و نهایی و دستیابی به چنین توافقی در وین شش یک جور غروب مخالفت ها با آقای جواد ظریف در مجلس شورای اسلامی هم بوده و البته روزنامه اعتماد بخشی از سخنان مهم آقای ظریف در مجلس رو در جلسه غیر علنی مجلس مورد توجه قرار داده و نوشته که آقای ظریف تاکید کرده که حق غنی‌سازی، ماجرای آب سنگین عراق و همچنین تحریم ها علیه ایران سه نکته کلیدی بوده که در جزئیاتش همچنان میان کشورهای پنج علاوه یک و ایران اختلاف است. و نکته مهمتر در این زمینه این که آقای ظریف به نمایندگان مجلس گفته من این بار فکر کردم که طرف مقابل به حرف ما گوش میده و تلاش میکنه که به توافق جامع و نهایی برسیم. اما روزنامه وطن امروز نگاه متفاوتی داره به این گزارش و گزارش آقای ظریف و نوشته که آقای ظریف باید پاسخ بده به امتیازات مجانی که در اختیار کشورهای پنج به علاوه یک قرار گرفته. از جمله این موارد به نوشته روزنامه وطن امروز این هست که این یک امتیاز ویژه این هست رقیق سازی 3000 کیلوگرم اورانیوم 2% هست که این روزنامه به شدت اون رو مورد انتقاد قرار داده و نوشته که این در توافق هسته‌ای ژنو وجود نداشت.
خب از موضوع هسته‌ای که بگذریم، نگاهم بکنیم به روزنامه جوان. روزنامه جوان با ابوالقاسم خزعلی گفتگو کرده و از قول او گفته است که اجازه نخواهیم داد که برنامه‌های آقای هاشمی رفسنجانی برای مجلس خبرگان عملی بشه.
بله، روزنامه جوان از مدتی پیش بعد از اینکه آقای محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان دچار بیماری شد و به کما فرو رفت، گفتگوهایی با برخی از چهره‌های مجلس خبرگان انجام میده. از جمله این گفتگوهایی که همین گفتگویی است که در این شماره منتشر شده با آقای ابوالقاسم خزعلی، و ایشون در این گفتگو تاکید کرده که شماری از اعضای مجلس خبرگان در تلاش هستند به گفته ایشون که آقای هاشمی رفسنجانی رو به عنوان رئیس مجلس خبرگان معرفی بکنن، اما آقای ابوالقاسم خزعلی تاکید کرده که در این دوره مجلس خبرگان به برنامه آقای هاشمی یا طرفداران او در این مجلس اجرا نخواهد شد، چرا که به گفته ایشون تا زمانی که آقای محمد رضا مهدوی کنی در کما هست همچنان ریاست جلسات مجلس خبرگان با آقای محمود هاشمی شاهرودی نایب رئیس اول این مجلس خواهد.
آرمان هم آقای رفیع‌زاده در صفحه یکش گزارشی داشت که توضیح میداد که چگونه معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهوری بودجه مخصوص و ویژه برای نمایندگان رو ممنوع کرده. اساسا موضوع این بودجه چیست؟
بله، ماجرای این بودجه از چند روز پیش در رسانه و از جمله در خود روزنامه آرمان مطرح شده بود. ماجرا برمیگشت به جلسه مراسم افطار اصلاح طلبان با آقای حسن روحانی که در اون آقای عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت آقای خاتمی مطرح کرده بود که گویا دولت بودجه ویژه‌ای در اختیار نمایندگان قرار داده که اونها رو با خودش همسو کنه. حالا روزنامه آرمان اشاره کرده که حجم این بودجه که حدود 3000 میلیارد تومان اعلام شده بود و برای هر نماینده حداقل 10 میلیارد تومان بود که در اختیار استانداری ها قرار می گرفت، اما فقط با نظر نمایندگان هر حوزه انتخابی قرار بود هزینه بشه. حالا بنوشته روزنامه آرمان، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی آقای حسن روحانی با مخالفت خود آقای روحانی مواجه شده و این بودجه رو ملغا کرده و لغو.
نگاهی هم بکنیم به گزارش روزنامه فرهیختگان که از ساری گزارش میده و از شیوع عفونت چشم در یکی از بیمارستان‌های ساری خبر داده. ظاهراً شایعه‌ای مطرح است که 17 نفر دچار عفونت چشم شدن و 2 نفر در آستانه نابینایی هستند.
بله، روزنامه فرهیختگان خبر داده که در بیمارستان نیمه شعبان ساری از چند روز پیش عفونت چشمی شایع شده. مسئولان این بیمارستان کور شدن یک نفر از بیماران رو رد کردن. پیشتر خبر کور شدن یکی از بیماران یا نابینا شدن یکی از خبرنگاران بر اثر این بیماری منتشر شده بود، اما حالا مسئولان بیمارستان اعلام کردن که دستگاه اتاق عمل یا ابزارهایی که در اتاق عمل مورد استفاده قرار گرفته موجب این عفونت ها شده، اما گفتن که این عفونت ها خیلی جدی نیست و ما تلاش کردیم که این شیوع این عفونت چشمی در بیمارستان رو کنترل کنیم. البته بیمارستان نیمه شعبان بیمارستان خصوصی هست در ساری.
سپاسگزارم همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده، امروز هم در صبحانه با خبر با ما همراه بودید. با شما خدافظی می‌کنم تا فرصتی دیگر، و حالا بعد از نگاهی به مطبوعات با هم میریم سری می‌زنیم به جهان موسیقی. با بردی و افشین همراه میشیم.
سلام، اول از همه درباره آخرین وضعیت از حال و روز جسمی شهرام شکوهی بگم. این هنرمند مطرح موسیقی پاپ از چند روز پیش در بیمارستان بستری شده و این خبر باعث نگرانی طرفدارانش. چندی پیش شهرام شکوهی در اهواز کنسرت داشت و بعد از اجراهاش در این شهر دچار ناراحتی قلبی شد و بعدن هم در بیمارستان بستری. به نظر میاد مشکل او گرفتگی عروق قلبش باشه، مشکلی که قبلا هم چند باری او رو به بیمارستان کشونده بود. با این حال به نظر میاد عملی جراحی بر روی قلبش انجام شده، عملی که موفقیت آمیز بوده.
مجنون سر عقل اومده شده آقای این خونه، صدای دندگیش کرد لیلی رو دیوونه. اما لیلی به مجنونش دق میکنه میمیره، با یخم کوچکان دلش ماتم میگیره، میگه باید بسازه این مثل یه دستوره، همین یه
آهنگی به اسم اسیری، آهنگی از شهرام شکوهی. شکوهی خودش رو متولد دهه 50 خورشیدی معرفی کرده و بنابراین حد اکثر باید 42-43 ساله باشه. با این حال او 2-3 سالیه که در عرصه رسمی موسیقی ایران خودش رو مطرح کرده. او سال 1390 خورشیدی اولین آلبومش رو به اسم مدارا منتشر کرد و پارسال آخرین و دومین آلبومش رو، آلبومی به اسم کلی عشق. این دو آلبوم به علاوه چند تک آهنگ از او چهره پرطرفدار در موسیقی پاپ ایرانی ساخته.
حکایت عشق اونا مثل برف زمستونه، اومدنش خیلی قشنگ، آب کردنش آسونه. خوش خوشی مروم تن نگان سرد و مغروره، عشقو ببین توی نگاش از کینه ی تو دوره، یه کاری کن تو هم براش چرا عاشقی تم زوره، زوره عشق تو زوره.
با این که سوگوار و بیقرار شقم از با بیفتی، دلت میلرز چون هر لحظه باید به یاد قربت زهرا بیفتی، با این که سوگوار و بیقراری محال پیش غم از با بیفتی، دلت میلرز چون هر لحظه باید به یاد قربت زهرا بیفتی.
این یکی جدیدترین تک آهنگ از محسن چاوشی، آهنگی که همین چند روز پیش منتشر شده، تک آهنگی به اسم تنها ترین. چاوشی نه فقط آواز این تک آهنگ رو اجرا کرده که آهنگسازیش رو هم بر عهده داشته، آهنگی بر روی شعری از حسین صفا. محسن چاوشی به تازگی به شایعه هایی که درباره آلبوم تازه‌اش به گوش می‌خوره پاسخ داده و گفته حتما آلبوم تازه‌اش بعد از ماه رمضان به بازار میاد. برخی پیشتر گفته بودند مشکلاتی چون ممیزی و سانسور بر روی ترانه های آلبوم چاوشی ممکنه انتشارش رو به تأخیر بندازه. آلبوم جدید محسن چاوشی اسمش است پاروی بی قایق و این هفتمین آلبوم رسمی این خواننده و آهنگساز 35 ساله به حساب میاد.
شکم سیرا ادا دنیا پرستا، به حقت زیر تیغ ذوالفقارم، به شوق دیدنت اما هنوزم، یادیما شب به شب چشم انتظارم.
کاش کی بارون نبودم، این همه گریون نبودم، کاش تو دنیای چشات مثل یه مهمون نبودم، نمیدونم چی شده گریمونم نمیده، کاش کی گریون نبودم، کاش کی زمستون نبودم. آرو میکشه آرو.
که میشنویم آهنگی به اسم کاشکی زمستون نبودم با آواز محمد رضا هدایتی، جدیدترین تک آهنگ این هنرمند که به تازگی منتشر شده. محمد رضا هدایتی قراره که اولین کنسرتش رو برگزار کنه، اجرایی که 15 مرداد امسال در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برپاست. محمد رضا هدایتی 41 ساله، هنرمندی اهل زابل و بیشتر او رو به عنوان یک بازیگر طنز سریال‌های تلویزیونی و فیلم‌های سینمایی می‌شناسند. با این حال محمد رضا هدایتی پیش از این که در سریال‌های طنز تلویزیونی مثل سریال پاورچین خودش رو مطرح کنه، یک بازیگر پرکار تئاتر بود و مدتیه که به تازگی دنیای هنر موسیقی رو هم تجربه می‌کنه.
جست و عادت ندارم من به نوازش کسی، وقتش از راه برسید، وقتش از راه برسید. کاش میدونستی دلم تنگ برات، تنگ برات. کاش کی از راه برسی، گریه کنم روشونه.
اما در آخر با هم به آهنگی قدیمی و ایرانی گوش میدیم و این شمایید میتونید حدس بزنید که این اثر از چه هنرمند یا هنرمندانیه و نامش چیه. اگر هم فکر میکنید حدستون درسته، میتونید در مسابقه هفتگی موسیقی رادیو فردا، مسابقه گرامافون، شرکت کنید و جوابتون رو یک جورایی به دست بچه های گروه موسیقی رادیو برسونید. و برای این کار میتونید از راه های مختلفی استفاده کنید، چون پیامک، پیام تلفنی، ایمیل و پیام خصوصی در صفحه فیسبوک گروه موسیقی رادیو فردا، فردا میوزیک. فقط یادآوری کنم برای این کار تا فردا شب پنجشنبه ساعت 8:30 به وقت تهران فرصت دارید، درست تا پیش از شروع برنامه هفتگی فردا هنگ. ما با هم به آهنگ مربوط به مسابقه این هفته گرامافون گوش میدیم.
ترانه مسابقه این هفته فردا هنگ،
طراوت جوانی من. هر چه با من میکنی نازد گل میکشم با
پنج. پخش تصویری صبحانه با خبر رادیو فردا به پایان میرسه، اما این برنامه همچنان نیم ساعتی ادامه داره تا ساعت 8:30 صبح. با ما همچنان همراه باشید، ما رو از طریق رادیو هاتون دنبال کنید.
آهنگساز یا ترانه‌سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
که من دل بگی سوی تو بستم، ای گل زلزل تو مستم.
خب خیلی سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. با صبحانه با خبر رادیو فردا به ساعت 8 نزدیک میشیم، از ساعت 8 کمی هم گذشتیم و این بخش سوم صبحانه با خبر هست که با هم آغاز میکنیم. شما میتونید همچنان همراه ما باشید تا پایان این برنامه. در نیم ساعت پیش رو همکارم نوشین سید حسینی هم اینجا هست، با هم مروری میکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. باز میگردیم و ادامه میدیم این برنامه رو در کنار هم. نوشین.
متشکرم فهیمه. مقام‌های امنیتی آمریکا معتقدند که شورشیان طرفدار روسیه در شرق اوکراین احتمالاً هواپیمای خطوط هوایی مالزی را به اشتباه مورد هدف قرار دادند. مسئولین امنیتی آمریکا اعلام کردند که هواپیمای مسافربری احتمالاً به وسیله موشک زمین به هوا از نوع SA-11 که توسط شورشیان شلیک شده سقوط کرده است. این مقام‌ها با وجود اینکه دخالت مستقیم روسیه در این حادثه را رد کرده‌اند، ولی مسکو را به مهیا کردن شرایط برای سقوط هواپیمای مالزیایی متهم کردند. پیشتر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روسیه را متهم به آموزش و تسلیح شورشیان جدایی طلب در اوکراین کرده بود. گروهی از افسران سازمان بین المللی پلیس جنایی موسوم به اینترپل عملیات شناسایی هویت قربانیان هواپیمای ساقط شده مالزیایی را آغاز کردند. این عملیات پس از آن شروع شد که قطار حامله شماری از اجساد قربانیان این حادثه هوایی روز سه‌شنبه به شهر خارکوف در منطقه تحت کنترل دولت اوکراین وارد شد. در حالی که با سقوط هواپیمای مسافربری خطوط هوایی مالزی تمامی 298 سرنشینان کشته شدند، ولی هنوز مشخص نیست که چه تعداد از اجساد توسط قطار به شهر خارکوف منتقل شده است. قرار است انتقال اجساد قربانیان هلندی که اکثریت مسافران هواپیمای ساقط شده را تشکیل می‌دادند از امروز چهارشنبه به هلند آغاز شود. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که تحریم‌ها علیه روسیه را افزایش دهند. این تصمیم در پی ساقط شدن هواپیمای مسافربری مالزیایی در شرق اوکراین گرفته شده است. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، در نشست وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل که روز سه‌شنبه تشکیل شد، برای نخستین بار احتمال محدود کردن دسترسی روسیه به بازارهای سرمایه در اروپا و همچنین فناوری در حوزه‌های امور دفاعی و تکنولوژی مطرح شد. این نشست پس از آن برگزار شده که رهبران کشورهای اتحادیه اروپا هفته گذشته تصمیم گرفتند به روند اقدامات هدفمند علیه روسیه شتاب بیشتری بدهند. باکیمان دبیر کل سازمان ملل نسبت به توقف درگیری میان اسرائیل و حماس در آینده بسیار نزدیک ابراز امیدواری کرد. باکیمان این اظهار نظر را از شهر رام الله در کرانه باختری رود اردن در تماسی ویدیویی با شورای امنیت سازمان ملل ابراز کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در قاهره پس از آنچه که مذاکرات سازنده با مقامات مصری خواند، از حماس خواست برای پایان درگیری با اسرائیل وارد مذاکره شود. و جوکو ویدوو روز سه‌شنبه با کسب 53% آرا به عنوان رئیس جمهوری اندونزی انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پیروزی جوکو ویدوو که پس از دو هفته شمارش آرا در اندونزی اعلام شده، در حالی است که رقیبش پارابووا سوبیانتو، یک ژنرال پیشین ارتش، معتقد است در این انتخابات تقلب صورت گرفته و از این رو پیش از اعلام نتایج نهایی از روند انتخابات کناره‌گیری کرد. اندونزی با جمعیت 240 میلیون نفری پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان جهان محسوب می شود.
خیلی سپاسگزارم نوشین سید حسینی در سه بخش خبری امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بود. ادامه می دیم برنامه صبحگاهی امروز رو با گزارشی از ایران. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه جلسه غیر علنی برگزار کرد تا محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گزارشی از مذاکرات اخیر وین به نمایندگان بدهد. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با قانع کننده خواندن گزارش وزیر خارجه از قول او گفته است که مهمترین موارد اختلاف ایران و گروه 5+1 زمان مذاکرات و میزان غنی‌سازی است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم حسن جعفری.
به رغم برخی گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌های قبلی، محمد جواد ظریف رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران می‌گوید دستیابی به 190 هزار سو از ابتدا خواسته ایران بوده و تیم مذاکره کننده از اول پیگیر این خواسته بوده است. به گفته یکی از نمایندگان مجلس، آقای ظریف این سخنان را روز سه‌شنبه در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی ایراد کرده است. در پیشینه مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی، بی‌تردید یکی از تاریخ‌های برجسته روز دوشنبه 16 تیر ماه بود که در میانه مذاکرات وین و در حالی که تا زمان انقضای توافقنامه 6 ماهه فقط 2 هفته دیگر باقی مانده بود، آیت الله خامنه‌ای یک بار حرف جدیدی مطرح کرد و از نیاز ایران به 190 هزار سو سخن گفت.
مسئولین ما میگن ما به 190 هزار سو احتیاج داریم. ممکنه این نیاز مال امسال و 5 سال دیگه 2 سال دیگه نباشه، اما این نیاز قطعی کشور است. خب باید نیاز کشور تأمین بشه.
بعد از این سخنان بود که رویترز گزارش داد کارشناسان از دستیابی به توافق جامع ظرف 2 هفته پیش رو کم و بیش دل سرد شدند. رویترز حتی از قول چند منبع ایرانی نوشت که هیئت ایرانی هم از سخنان آیت الله خامنه‌ای غافلگیر شده است. اما حالا گزارشی متفاوت در این باره از قول محمد جواد ظریف منتشر شده. پس از جلسه غیرعلنی روز سه‌شنبه مجلس، باقر حسینی عضو هیئت رئیسه به خبرگزاری ایسنا گفت که وزیر خارجه در سخنانش تأکید کرده، نقل قول، از ابتدا بر اساس نیازمان پیگیر دستیابی به 190 هزار سو غنی‌سازی بوده ایم. سو یک واحد اندازه‌گیری و مخفف واحد کار جداسازی اورانیوم سبک از سنگین است و هر سو حدوداً محصول 1 سانتریفیوژ از نوع قدیمی است. همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مصاحبه‌ای با خبرگزاری خانه ملت گفته است که در حال حاضر عمده‌ترین موارد اختلاف بین ایران و طرف مقابل حق غنی‌سازی، آب سنگین و موضوع تحریم‌ها هستند. آقای ظریف همچنین گفته است، نقل قول، مواضع ما در خصوص تعداد سانتریفیوژها مشخص است و اصرار طرف مقابل بر روی این موضوع بی تأثیر است. وزیر خارجه ایران در قسمت دیگری از مصاحبهش با خبرگزاری خانه ملت گفته است، در این دوره از مذاکرات احساس کردم طرف مقابل به حرف ما گوش می دهد و در مورد آن فکر می کند. 5+1 به این نتیجه رسیده است که تا ابد فرصت برای توافق وجود ندارد. پایان نقل قول. به گفته بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، جلسه غیرعلنی روز سه‌شنبه به این دلیل تشکیل شد که با توجه به طولانی شدن مذاکرات وین، هیئت رئیسه مجلس تصمیم گرفت تا با دعوت از وزیر خارجه اختلاف نظرها در مذاکرات تشریح شود.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد ما اقتصاد قدرتمندی است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
هشت دقیقه از 8 صبح گذشته، در تهران همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. نگاهی هم می‌کنیم به گزارشی که همکارم هانا کاویانی آماده پخش کرده. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از پاییز سال گذشته یک روند تازه همکاری را آغاز کردند، همکاری که در مقاطعی پیشرفتی چشمگیر هم داشته و حال برخی دیپلمات‌ها به خبرگزاری رویترز گفتند که روند این همکاری کند شده و آنها از این موضوع ابراز نگرانی می‌کنند. این ابراز نگرانی در حالی مطرح می‌شود که پیشتر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود که روند همکاری ایران و آژانس برای یافتن پاسخ‌ها مسیری پیچیده پیش رو دارد و احتیاج به زمان زیادی خواهد داشت. از هانا کاویانی بشنویم.
خبرگزاری رویترز به نقل از برخی دیپلمات‌ها روز سه‌شنبه گزارش داد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از آنچه که همکاری کند ایران در انجام تحقیقات خوانده شده نگران است. تحقیقاتی که خبرگزاری رویترز با ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران مرتبط دانسته است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مذاکراتی جداگانه و به موازات 6 قدرت جهانی را با ایران در جریان دارد و ایران در دور تازه روی کردش به مذاکرات اتمی 2 توافق نیز با آژانس تکمیل کرده و توافق سوم نیز تا روز 25 اوت مهلت دارد که کامل شود. در توافق دوم یکی از سوالات آژانس که پاسخ داده شده موضوع چاشنی‌های انفجاری بوده که هنوز نتیجه تحقیقات آژانس در این زمینه اعلام نشده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی پیشتر در مصاحبه با پایگاه اینترنتی اینترپرس گفته بود که به نظر او پاسخ ایران با یافته‌های آژانس منطبق بوده و هر زمان آژانس نتیجه را اعلام کند، همکاری‌های بعدی ایران در چارچوب توافق ادامه خواهد یافت. اگرچه برخی از دیپلمات‌ها از کند شدن همکاری ایران با آژانس ابراز نگرانی کردند و آنطور که رویترز نوشته است، همکاری ایران آژانس می‌تواند بر روند گفتگوهای ایران و 5+1 برای دستیابی به توافق جامع و نهایی تاثیرگذار باشد، اما یوکی امانو دبیر کل این نهاد بین المللی ماه گذشته از همکاری سازنده ایران خبر داده بود و گفته بود که نمیتوان گفت که روند بررسی همه ابعاد برنامه هسته ایران چه زمانی کامل خواهد شد و شاید سالها به طول بیانجامد. یوکی امانو در کنفرانس خبری دوم ماه ژوئن در وین در این باره گفته بود:
In order to provide the assessment, we have to look at the whole picture.
برای اینکه ما ارزیابی را ارائه دهیم، باید تمام تصویر را در نظر بگیریم و درک درستی از آن داشته باشیم. موضوعات پیچیده مرتبط با ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای مانند یک پازل پیچیده است و این مؤثر نخواهد بود که ما نتیجه را با عجله اعلام کنیم. با این وجود، وقتی ایران به صورت سازنده با ما همکاری کند، و اگر این به روند بتواند کمک کند، به اشتراک گذاشتن برخی اطلاعات و برآوردها درباره برخی مسائل ممکن است.
It is not impossible to share initial thinking on specific issue.
این تبادل نظرها آنطور که از شواهد برمی‌آید در چند دور مذاکرات وین نیز انجام شد و هیئت‌های مذاکره کننده ایران و 5+1 دیدارهای متعددی با مدیر کل آژانس داشتند. آژانس همچنین به عنوان ناظر اجرای برنامه اقدام مشترک همچنان از اجرای آن توسط ایران ابراز رضایت کرد و گفته است که این کشور به تعهدات خود بر مبنای این توافق اولیه پایبند است. حال که خبرگزاری رویترز از نگرانی برخی دیپلمات‌ها از همکاری به گفته آنها کند ایران با آژانس خبر می‌دهد، در این حال می‌نویسد که هنوز زمان برای اینکه تهران به تعهداتش عمل کند وجود دارد و دیپلمات‌ها افزودند که سابقه همکاری‌های ایران با آژانس نشان می‌دهد که در برخی مواقع ایران در آخرین لحظه مهلت توافق به سوالات آژانس پاسخ داده است. رویکرد تحلیلگران درباره تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را شاید بتوان به دو دسته تقسیم کرد. تحقیقات آژانس در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران خصوصاً به فعالیت‌های باز می‌گردد که ایران بیش از یک دهه پیش انجام داده است و این نهاد بین‌المللی بیمان دارد که این فعالیت‌ها ابعاد نظامی هم داشته باشند. گروهی از تحلیلگران میگویند آژانس باید پاسخ به همه سوالات گذشته را دریافت کند و به موازات این اطمینان شش قدرت جهانی میتوانند با ایران به توافق نهایی برسند. اما گروه دومی هم هستند که بر این باورند از آنجا که پاسخ به همه سوالات آژانس به صورت مطلق ممکن نیست، جامعه بین المللی باید سوالات خود را اولویت بندی کرده و به جای گذشته بر روی نظارت و کنترل برنامه هسته‌ای ایران در آینده بیاندیشد.
من بابک غفوری آذر هستم، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، مجله‌ای که در آن می توانید از رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان آگاه شوید.
گل قرمزی و بچه‌ننه.
Does this mean we got a campaign?
Born in Manhattan. Confirmed.
صحنه هر هفته چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می شود.
اجازه بدید که در این بخش از برنامه بار دیگر آخرین خبرها در مورد نوار غزه و جنگ میان حماس و اسرائیل رو مرور کنیم. سازمان ملل متحد، ایالات متحده، مصر و چند کشور دیگر از جمله فرانسه و ایتالیا خواستار پایان جنگ حماس و اسرائیل در نوار غزه شدند. در این میان اسوشیتد پرس گزارش داده است که امیدواری نسبت به تجدید گفتگوهای صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها افزایش پیدا کرده و با این حال جان کری وزیر خارجه آمریکا که با رهبران مصر برای دستیابی به آتش بس در باریکه غزه تلاش می‌کند، از سخن گفتن درباره تجدید گفتگوهای صلح پرهیز می‌کند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن.
جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید که تنها دستیابی به آتش‌بس در جنگ غزه کافی نیست، بلکه ضروری و لازم است که درباره مسائل اساسی که بحران موجود از آن ناشی می‌شود، گفتگوها و راهزنی‌های جدی صورت گیرد. آقای کری که با رهبران سیاسی مصر و از جمله عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری این کشور دیدار کرده، در همان حال از پرداختن به تجدید گفتگوهای ناکام مانده صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها پرهیز کرد، اگرچه درها را برای مذاکرات همه جانبه پس از استقرار آتش‌بس گشوده نگاه داشت. اسوشیتد پرس در تفسیری میگوید بعید است که واشنگتن در حال حاضر آماده بازگشت به طرح صلحی باشد که در آوریل گذشته پس از 9 ماه تلاش به جایی نرسید. در آن هنگام مقام‌های آمریکایی هشدار داده بودند که بدون یک صلح پایدار امکان بروز خشونت همواره وجود خواهد داشت. جان کری روز سه‌شنبه در نخستین دیدار با همتای مصریش گفت امیدوار است که گفتگوهای قاهره بتواند نه تنها راه استقرار آتش بس، بلکه فرصت پرداختن به مسائل بنیادین را هم هموار سازد، مسائلی که بسیار پیچیده‌اند. سامح شکری وزیر خارجه مصر نیز اظهار امیدواری کرد که حضور رئیس دیپلماسی آمریکا در قاهره به استقرار آتش بس در غزه بیانجامد. آقای شکری همچنین گفت که امیدوار است برقراری آتش بس امنیت لازم را برای فلسطینیان فراهم آورد و امکان رسیدگی به مسائل میان مدت و دراز مدت به وجود آید. در حال حاضر توجه همگان به جلوگیری از قربانی شدن مردم غیر نظامی متمرکز شده. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز سه‌شنبه بار دیگر تاکید کرد که خونریزی ها باید متوقف شود.
My message to Israelis and Palestinians is the same.
بان کی‌مون گفت که پیامش خطاب به اسرائیل و فلسطینی ها یکی است: جنگ را متوقف کنید، به گفتگو درباره ریشه های این درگیری بپردازید تا در آینده از بازگشت به شرایط کنونی پرهیز شود. او بر رسیدگی به مسائل اساسی در بحران خاورمیانه عربی هم تاکید کرد. رهبران اسرائیل حماس را به ادامه جنگ و عدم پذیرش آتش بس متهم می کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مورد پذیرش آتش بس گفت که دولت او تا کنون 3 بار پی در پی با طرح آتش بس موافقت کرده است. او طرح پیشنهادی مصر را که از جانب اتحادیه عرب، حکومت خودگردان فلسطینی و سازمان ملل متحد پشتیبانی شود، تنها ابتکار عملی توصیف کرد. نتانیاهو افسود اگر حماس خواستار پایان جنگ است، می تواند از این طرح پشتیبانی کند. از سال 2009 میلادی 5 سال پیش، آرامش توافق شده بین اسرائیل و حماس 3 بار قربانی خشونت شده است. آخرین آتش بس در نوامبر 2012 میلادی 2 سال پیش با میانجیگری آمریکا و مصر به دست آمد، ولی رویدادهای 2 هفته اخیر بار دیگر ناپایداری این گونه آشتی‌های موقتی را نشان داد. در چنین شرایطی، همچنان که اسوشیتد پرس نیز در تفسیری به آن تاکید کرده، دولت باراک اوباما می‌کوشد که یک موازنه حساس و ظریف را در بحران شرق میانه حفظ کند.
نادر صدیقی بود که گزارش می‌داد. شما هم اگر دیدگاهی دارید در مورد آنچه که در نوار غزه در حال اتفاق افتادن هست و جنگ بین اسرائیل و فلسطینیان، اون رو با ما و شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. تماس بگیرید با شماره‌های پیامگیر رادیو فردا که 24 ساعته آماده است تا صدای شما رو ضبط بکنه. 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
در ایران معاون سازمان بنادر و دریانوردی کشور روز سه‌شنبه در مراسم استقبال از پهلو گرفتن اولین کشتی خارجی پس از رفع تحریم‌ها برخی از تحریم‌ها در بندر شهید رجایی شرکت کرد و تردد دوباره و مستقیم کشتی‌ها به این بندر را باعث کاهش هزینه‌ها و زمان خواند. همزمان مدیر عامل کشتیرانی ایران هم می‌گوید دومین کشتی خارجی هم در راه است. از اله روانشاد بشنویم.
خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه ضمن انتشار تصاویر متعددی از پهلو گرفتن اولین کشتی خارجی در اسکله شهید رجایی بندرعباس پس از مدت‌ها تحریم خبر داد. به گزارش ایسنا، علی جهاندیده، معاون سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی، ظهر سه‌شنبه در مراسم استقبال از این کشتی بزرگ کانتینری گفته است که مذاکرات با کشورهای چین، هند، تایوان و چند شرکت بزرگ اروپایی آغاز شده است. علی جهاندیده گفته است که بندر شهید رجایی در آینده شاهد روزهای پررونقی خواهد بود و این را نتیجه مذاکرات و سیاست‌های جدید دانست. خبرگزاری ایسنا در گزارشی دیگر نیز از محمد حسین داجمر، مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نقل کرده است که دومین کشتی نیز در راه است. او گفته است که در پی مذاکراتی که در ژنو انجام شد، گشایش‌هایی صورت گرفته است و افزوده که قبل از تحریم‌ها بیشتر حجم تجارت ایران با کشورهای اروپایی و در رأس آنها آلمان بود. اما با توجه به تحریم‌ها در حال حاضر تجارتمان بیشتر با چین و پس از آن کره، تایوان و مالزی است. مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی گفته است که بسیاری از شرکت‌های اروپایی که در گذشته طرف تجاری ایران بودند اکنون اعلام آمادگی کردند، اما شرط همکاری آنها لغو تحریم هاست. محمد حسین داجمر، مدیر عامل کشتیرانی ایران، همچنین گفته است که بر اثر تحریم‌ها در سال‌های پیشین و ممنوعیت ورود و خروج شرکت‌های کشتیرانی به بنادر ایران، بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس و منطقه از این موضوع بهره بردند.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را میتوانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. برای اطلاع از تمام فرکانس‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
بله، میتونید که در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم facebook.com/radio.farda همیشه آخرین اطلاعات در مورد فرکانس های مربوط به رادیو فردا رو دنبال بکنید. علاوه بر اون میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا، جایی که همکاران من هر دقیقه آخرین خبرها رو بروز میکنند، پیگیر خبرها هم باشید. اما روزنامه لس آنجلس تایمز در گزارشی می نویسد که شمار جنگجویان خارجی برای پیوستن به گروه های اسلامگرا در سوریه و عراق افزایش پیدا کرده است. بر پایه این گزارش، در حدود 3000 تن از این جنگجویان که شمار آنها بیش از 10000 برآورد شده، دارای گذرنامه های اروپایی و آمریکایی هستند. از حسین قویمی جزئیات بیشتر رو بشنویم.
به گزارش روزنامه لس آنجلس تایمز، به نقل از مقام‌های آمریکایی، طی چند ماه گذشته هزاران تن از جنگجویان خارجی برای پیوستن به نیروهای شورشی به سوریه و عراق رفتند. موج فزاینده پیوستن این ستیزه جویان به نیروهای اسلامگرا بار دیگر بر نگرانی‌ها درباره احتمال توطئه‌های تروریستی در آمریکا و متحدانش دامن زده است. به گزارش روزنامه لس آنجلس تایمز، شمار جنگجویان خارجی که به گروه‌های اسلامگرای افراطی پیوسته‌اند به 10,000 تن بالغ می‌شود. در حدود 3,000 تن از آنان طی 5 ماه گذشته به همرزمان خود ملحق شدند تا علیه بشار اسد پیکار کنند. بر پایه این گزارش نزدیک به 3,000 تن از ستیزه جویانی که به داعش یا دولت اسلامی عراق و شام پیوستند دارای گذرنامه‌های اروپایی و آمریکایی هستند که می‌توانند به راحتی از بسیاری از مرزها عبور کنند. یک مقام ضد تروریستی آمریکایی که نخواسته نامش فاش شود به لس آنجلس تایمز گفته که در حدود 100 تن از این جنگجویان پاسپورت آمریکایی دارند و افزوده که شمار ستیزه جویان آمریکایی در سوریه هر روز بیشتر می شود. حسن هاشمیان، کارشناس مسائل جهان عرب که ساکن ترکیه است، در این باره چنین می گوید.
این موضوع واقعیت داره و به خصوص از فوریه گذشته تعداد جنگجویان خارجی که به صف داعش چه در عراق چه در سوریه اضافه شدن خیلی بالا رفته. بخش عظیمی از اینها از کشورهای عربی و اسلامی میان و یک بخش کوچکی از اونها از کشورهای اروپایی مثل آلمان، فرانسه، بلژیک آمدن، همینطور از انگلستان تعدادی آمدن. نظام‌های اطلاعاتی آمریکا اشاره کردن که حدود 7,000 جنگجوی خارجی با داعش می جنگه، ولی اون چه که هست پدیده جنگجویان خارجی در صف داعش چه در سوریه و چه در عراق وجود داره.
موج روزافزون پیوستن جنگجویان خارجی به گروه‌های تروریستی در یمن و همچنین اطلاعاتی که این گروه‌ها توانستند بمبی نسبتاً قوی را در تلفن همراه جاسازی کنند موجب شد که اخیراً دولت آمریکا سختگیری‌های بیشتری برای مسافران هواپیماهای عازم ایالات متحده به کار ببندند. بر پایه برخی گزارش‌ها احتمال دارد بمب‌گذارانی با گذرنامه آمریکایی یا اروپایی با حمله یک یا چند بمب تلفن همراه به سفر هوایی بروند و فاجعه بیافرینند. حسن هاشمیان،
اسلام گرایان یمنی توسعه بسیار زیادی نسبت به اسلام گرایان جاهای دیگه دارن و با توجه به اینکه چندین منطقه رو به خصوص در منطقه شبوا تصرف کردن، یک نظام تقریبا شبه کاملی را ایجاد کردن، به همین خاطر برای جنگجویان اسلام گرای خارجی جذابیت فوق‌العاده‌ای دارن. اکثرشون تحصیل کرده هستن، این دانش خودشون رو به کار میگیرن و متاسفانه در جهت ساخت سلاح و در جهت ساخت وسایل تخریبی به کار میگیرن و القاعده در اونجا از اونها سوء استفاده میکنه.
اخیراً جیمز کامی، رئیس پلیس فدرال آمریکا یا FBI، در واشنگتن به خبرنگاران گفت آنچه که شبها مرا بیدار نگه می‌دارد احتمال استفاده از ستیزه جویانی است که اکنون در خاورمیانه هستند. آنها می‌توانند در بازگشت حوادثی چون حمله 11 سپتامبر را به وجود آورند که در سال 2001 میلادی 13 سال پیش در حدود 3,000 تن را به کشتن داد. بازگشتن جنگجویان اسلامگرای اروپایی و آمریکایی به کشورهای خود و احتمال توطئه‌ها یا حملات تروریستی در خاک اروپا و آمریکا از عمده مسائلی است که سازمان‌های ضد تروریستی غربی را به خود مشغول کرده است. اما این احتمال تا چه اندازه می‌تواند به واقعیت تبدیل شود؟ حسن هاشمیان،
این افراد دو نوع مشکل برای کشورهای غربی و هر کشور دیگه ایجاد میکنه. یکی این که بر اساس ایدولوژی داعشی جذب این گروه های افراطی در منطقه میشن و بنابراین به شکلی ایدولوژی داعش یا همون موضوع حی علی جهاد یا خلافت اسلامی که تبلیغ جهاد میکنه را قبول دارن. اونها از طریق اینترنت، یوتیوب و مسائل دیگه ارتباط برقرار میکنن و این ایدئولوژی رو میپذیرن و بر اساس این ایدئولوژی همکاری میکنن با داعش. مسئله دوم، برای جذب این افراد تیم‌های تشکیلاتی وجود داره و بخش عظیمی از این تیم‌های تشکیلاتی در کشورهای غربی وجود داره و بنابراین اینها وقتی برمیگردن با این تیم‌ها همکاری میکنن و نقش بسیار مخرب و خطرناکی برای امنیت امنیت کشورهای اروپایی و برای امنیت آمریکا در پی خواهند داشت.
طی 4 ماه گذشته دو شهروند آمریکایی پیش از پرواز به سوی ترکیه از سوی ماموران امنیتی به اتهام زن دست داشتن در عملیات تروریستی بازداشت شدند.
با این گزارش همکارم حسین قویمی به پایان صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میرسیم. خیلی سپاسگزارم از شما که با ما همراهی کردید در این برنامه ویژه صبح تازه. امیدوارم که امروزتون روز بسیار خوب و دلپذیری باشه و با شما خداحافظی میکنم. در پایان صبحانه با خبر من فهیمه خضرایی هستم. بار دیگر فردا 7 صبح با صبحانه با خبر با شما همراه خواهم شد. خدا نگهدار.